دو بعد از ظهر چهارشنبه 22 خرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ژاپن عازم تهران شد. ترامپ میگوید ایران به خاطر تحریم‌ها اکنون کشور متفاوتی است. و خبرگزاری رسمی سوریه از حمله موشکی اسرائیل به پایگاه نظامی این کشور و پاسخ پدافند هوایی سوریه خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در نیم ساعت پیش رو، تا با هم به مهمترین خبرها و گزارش‌های امروز که همکارانم هم براتون تهیه کردن بپردازید. اما پیش از همه از تهران آغاز می‌کنیم. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن صبح روز چهارشنبه برای سفری دو روزه عازم تهران شد. آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 41 سال گذشته به ایران سفر می‌کند. قرار است آقای آبه که پیش از انجام سفرش با چندین مقام ارشد از جمله رئیس جمهوری آمریکا مشورت کرده، با آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر ژاپن صبح چهارشنبه و پیش از ترک توکیو در جمع خبرنگاران گفت که جهان متوجه خاورمیانه است و ژاپن بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا صلح و ثبات در منطقه برگزار شود. در این حال رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده می نویسد، ایران در جریان این سفر از آقای آبه خواهد خواست تا برای کاهش تحریم‌های نفتی میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. ژاپن تا پیش از اعمال تحریم‌ها یکی از خریداران نفت ایران بود. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با بازگشت همه جانبه تحریم‌های نفتی و ورود یک ناو هواپیمابر و بمب افکن‌های آمریکا به منطقه شدت یافته است. اما در مورد جزئیات سفر نخست وزیر ژاپن به تهران بیشتر بشنوید. این گزارشی از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، اولین رئیس دولت این کشور پس از 41 سال در ایران، در سفری که کارشناسان میگویند اقدامی شجاعانه برای یک نخست وزیر ژاپنی است. از آغاز نخست وزیری آبه تا کنون چند بار احتمال سفرش به ایران مطرح شد، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید.
Prime Minister is very close with the leadership of Iran. We'll see what happens.
این بار اما شینزو آبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای سفرش به ایران چراغ سبز گرفته. با بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا ماه گذشته، آبه در سفر ترامپ به ژاپن پیشنهاد میانجیگری را پیش کشید. نانسی اسنو، مشاور ویژه مطالعات آسیا اقیانوسیه در شورای یوکوسکا و استاد دیپلماسی عمومی دانشکده مطالعات خارجی دانشگاه کیوتو، میگوید سفر آبه به تهران پس از دیدار موفقیت‌آمیزش با ترامپ یک فرصت بزرگ برای آبه محسوب می‌شود.
حالا آبه می تواند نه تنها به عنوان یک مقام رسمی با پیامی از جانب آمریکا، بلکه به عنوان یک میانجی عمل کند. این برای نخست وزیران ژاپن بی سابقه است، اما نه برای آبه. او آشکارا گفته که می خواهد ژاپن به عنوان یک کشور نقش مؤثرتری در دنیا داشته باشد. البته ژاپن به عنوان یک کشور با منابع طبیعی اندکی که دارد، وابستگی به منابع خاورمیانه دارد. اما اگر او بتواند حتی کمی از تنش‌های منطقه بکاهد، می تواند چرخشی در سیاست خارجی ژاپن نسبت به قبل ایجاد کند که تاکنون دیده نشده است.
اما این نخستین سفر شینزو آبه به ایران نیست. شینزو جوان در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان منشی پدرش شینتارو آبه، وزیر امور خارجه وقت ژاپن، به ایران سفر کرده بود. علی خامنه ای، رئیس جمهوری وقت ایران، در سال 1362 در دیدار با آبه پدر و هیئت همراهش، سفری که با هدف پایان دادن به جنگ بین ایران و عراق بود. این سفر حدود 30 سال پس از زمانی انجام شد که شرکت نفتی ایدمیتسوی ژاپن تحریم های بریتانیا علیه ایران را شکست، اقدامی که در تاریخ روابط ژاپن و ایران ثبت شد. امسال در 72 سالگرد روابط ایران و ژاپن، در میانه تحریم‌های گسترده نفتی آمریکا علیه ایران، بار دیگر نام ژاپن مطرح می‌شود. در میانه تنش‌های شدید در منطقه، مهمترین دستاورد سفر نخست وزیر ژاپن به ایران می‌تواند راضی کردن حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش باشد، یا حتی کمک به حذف برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران. با این وجود نانسی اسنو میگوید نباید انتظار خیلی زیادی از این دیدار سه روزه داشت.
فکر نمی کنم که در این چند روز بتوان انتظار دستیابی به نتایج خیلی بزرگی داشت، اما او می تواند زمینه را ایجاد کند، اعتماد سازی کند و همچنین نشان دهد که برای ایران احترام قائل است. آنچه که به نظر می رسد آمریکا نمی تواند انجام دهد. فراموش نکنیم که جان بولتون و مایک پومپئو در وزارت خارجه آمریکا بیشتر به نظر می رسد که مدافع جنگ با ایران بودند، اما ژاپن هرگز چنین نقشی نداشته.
ژاپن از مشتریان نفت ایران پس از تحریم‌های آمریکا خریدش را به صفر رساند. سرمایه گذاری در حوزه نفتی دشت آزادگان هم با تحریم‌های آمریکا منتفی شد. با این حال تأمین دوباره نزدیک به 15% سوختش از ایران و منافع اقتصادی تنها هدف آب از میانجیگری نیست.
چند هفته دیگر ژاپن میزبان نشست سران گروه 20 خواهد بود. اگر آبه بتواند طرفهای این مناقشه را گرد هم بیاورد یا قول گفتگو بگیرد، میتواند سفر موفقیت آمیزی داشته باشد. نه تنها مقابل مردم ژاپن با افتخار و سربلندی حضور پیدا کند، بلکه در جهان هم به عنوان یک بازیگر مهم و اصلی نقش خود را در روابط بین الملل نشان دهد.
با وجود روابط گرم تهران و توکیو، دولت حسن روحانی این سفر را تنها در چارچوب روابط سنتی دو کشور و برای توسعه روابط دو جانبه اعلام کرده. حتی به میانجیگری ژاپن هم تاکنون جواب رد داده. با این حال باید صبر کرد و دید این سفر چه دستاوردی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما این روزها تهران میزبان تعدادی از مقامات خارجی از کشورهای مختلف، امروز شینزو آبه، چند روز پیش هایکو ماس و در روزهای آینده مهمانان دیگر. همکارم کامبیز غفوری در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست. کامبیز، آیا این سفرها در یک راستاست یا اهداف متفاوتی رو دارن دنبال میکنن؟
بله، همینطور که گفتی رفت آمده دیپلماتیک این روزا به تهران خیلی زیاده. یکی از برجسته ترین هاش هم همین سفر آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان بود به ایران و سه کشور منطقه. در مورد جهتگیری این سفرها اشاره میکنم به گفتگوهای آقای ماس و ظریف، آن چیزی که این دو وزیر خارجه بعد از گفتگوها گفتند. سه تا نکته رو هر دو مطرح کردند: یکی حفظ برجام، دومی جلوگیری از تنش و درگیری در منطقه، و سومی به گفته آقای ظریف برخورداری مردم ایران از مزایای یا برجام یا همون چیزی که اینستکس کانال ویژه مالی تبادلات تجاری بود که آقای ماس هم بهش تاکید کرد. آقای ماس گفت موضع آلمان و سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، به گفته او بسیار واضحه. گفت ما پشت برجام ایستادیم، میخوایم که به تعهداتمون ذیل برجام عمل بکنیم، اما گفت که ما نمیتونیم معجزه کنیم، اما هرچی در توان خواهیم داشت برای عدم شکست این توافق انجام میدیم. هم آقای ماس و هم آقای ظریف تاکید کردن که این گفتگوها طولانی و صریح بودند. از طرف دیگه هلگا ماریا اشمیت، رئیس دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفری خواهد داشت به ایران و سه کشور دیگر خاورمیانه، به قطر، عمان و امارات متحده عربی هم خواهد رفت خانم اشمیت، و امروز سفرش را آغاز میکنه. روز شنبه در تهران خواهد بود، یک شنبه هم به بروکسل باز خواهد گشت. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه گفته که این سفر فرصتی خواهد بود تا برای خواست اتحادیه اروپا مبنی بر کاستن از تنش ها تاکید و کمک بشه برای رافتن راه حل هایی برای دیالوگ، برای تشویق به گفتگو. دومین چیزی که باز در این بیانیه پررنگ شده اینه که هدف دیگر این دیدار گفتگوست برای حفظ توافق اتمی با ایران، که به گفته این بیانیه کماکان عنصر کلیدی معماری منع تکثیر سلاح‌ها، یک کشتار جمعی و یک ستون کلیدی برای امنیت در جهان و منطقه خواهد بود. یعنی همه اینها برمیگردن به همون مسئله برجام، تنش‌ها در منطقه و اون کانال اینستکس.
کامیز، به نظر میرسه که نوعی میانجیگری هم در این میون داره مطرح میشه، موضوعی که پیش از این کشورهای منطقه هم پیشنهاداتی در مورد اون داده بودن.
بله، در میان کشورهای منطقه چند کشور هستن که مقداری نقششون پررنگ‌تره، حالا یا تمایل و یا پتانسیل میانجیگری داشتن. میتونیم نام ببریم عراق، عمان، قطر، تا حدی هم کویت. کویت در ماه‌های گذشته، ولی الان به صورت پررنگ سه کشور اول، مخصوصا عراق، که چند مقام دولتی آشکارا ابراز تمایل کردن برای اینکه کمک بکنن بین تهران و واشنگتن به نوعی یا مصالحه بشه یا از تنش‌ها بینشون کاسته بشه. بنابراین همونطور که گفتیم ازدحام الان خیلی زیاده، هم در منطقه هم در سطح بین‌الملل.
همونطور که گفتی حفظ برجام یکی از موضوعات مذاکره بین تمامی این رفت آمدها در ایران هستش، گویا مناقشات جدیدی هم در مورد اون مطرح شده.
بله، ببینید، مثلا برمیگردیم میایم میبینیم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای آمانو روز دوشنبه 20 خرداد بعد از ارائه گزارشش توی یک نشست خبری گفتش که ایران رو تهدید کرده بود مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده اجرا کرده و گفت البته نمیتونه بگه که ایران به چه زمانی به سقف تولید میرسه یا از اون رد میشه، اما خب از دیگه طرف آمریکا محکوم کرده این مسئله رو، گفته که معتقده که نقض برجام هست به خاطر استقرار سانترفیوژ های نسل جدید.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. و اما نزار زکا، کارشناس فناوری اطلاعات که 4 سال پیش در تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شده بود، روز گذشته پس از آزادی از زندان در زادگاهش بیروت با خبرنگاران گفتگو کرد. آقای زکا ساعتی پس از آزادیش تاکید کرد که به فعالیت‌هایش برای آزادی بیان و آزادی دسترسی به اینترنت ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نزار زکا ساعتی پس از ورود به بیروت مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که وی را روبوده، خودسرانه بازداشت کرده و در محاکمه نمایشی محکومش کرده‌اند. آقای زکا که در سال 1394 به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از آزادیش گفت بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای دفاع از آزادی بیان جزم کرده است.
هیچ چیز در من تغییر نکرده. من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصمم‌تری دارم.
نزار زکا پیش از آن که برای دیدار با میشل اون رئیس جمهوری لبنان به کاخ ریاست جمهوری برود، تأکید کرد که آزادی وی با وساطت محلی انجام گرفته است. این در حالی است که پیشتر کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته بود آزادی نزار زکا به درخواست میشل اون رئیس جمهوری لبنان و وساطت حسن نصرالله دبیر کل حزب الله عملی شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم آزادی زکا را مشروط و به دستور دادگاه اعلام کرده بود. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، هیچ یک از اتهام‌های مطرح شده از طرف قوه قضاییه ایران را نپذیرفته و همواره بر بیگناهی خود و سفر به ایران به درخواست مقامات مسئول تاکید کرده است. او سه‌شنبه شب هم پس از ورود به بیروت گفت:
لا عملی ولا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
اما ساعتی بعد در گفتگوی اختصاصی با شبکه العربیه آقای زکا گفت که در اوایل بازداشتش تحت انواع شکنجه و آزار اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئولیت بازجویی از او را بر عهده داشت نه وزارت اطلاعات. او تأکید کرد که در آینده وضعیت زندانیان در ایران را بازگو خواهد کرد. نزار زکا که کارشناس فناوری اطلاعات است، 4 سال پیش به دعوت معاونت امور زنان دفتر ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود. 3 روز پس از پایان این همایش، در حالی که وی قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. دادگاه در سال 95 او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون به اظهارات اخیر نزار زکا درباره شکنجه و بدرفتاری با او و بازجویی از طرف ماموران سپاه پاسداران واکنش نشان ندادند.
پس از گزارش همکارم جمشید زند، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
اگه 225 نفر نامه نوشتن که با آمریکا و چیز گروه مصالحه کنیم یا آشتی بکنیم، 80 میلیون جمعیت میگن که ما میخوایم با آمریکا رابطه داشته باشیم، فقط 1 نفر حرف اونه، دنیا بیاد پایین میگه حرف اونه. اینا منطق سرشون نمیشه، اینا فقط زور و کشتن و ظلم و نامردی فقط بر مردم بلدن، هیچی بلد نیستن.
من به عنوان یک ایرانی وطن دوست مخالف هر گونه مذاکره بین رژیم دیکتاتوری ایران و آمریکا یا اروپایی هستن. تمام کشورهای خارجی به فکر منافع اقتصادیشون و سیاسیشون هستن. تمام آخوندها و نظام اسلامی ایران به فکر ایدئولوژیشون و پیشرفت قدرتشون در منطقه هستن. این وسط مردم ایران سرشون کلاه خواهد رفت در هر مذاکره‌ای. فقط ما باید سرنوشت خودمون رو با دستای خودمون تعیین بکنیم.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا، به آقای ظریف بگویید که این زنج اقتصادی نیست، این محصول نظام‌کاری شما هست که با این کارهاتون همه را برآشفته کردید، در همه جا دخالت کردید. حالا هم میگید که ترامپ گفته، ترامپ هیچ وقت این کلمه را نگفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رسمی سوریه سانا بامداد چهارشنبه از حمله موشکی اسرائیل به اهداف نظامی در این کشور خبر داد و اعلام کرد پدافند هوایی این کشور چند موشک مهاجم اسرائیلی را در جنوب سوریه منهدم کرده است. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، چه خبرهای بیشتری از این خبرگزاری رسمی سوریه داریم؟
بله رویا، خبرهایی که در این باره منتشر شده از رسانه‌های دولتی سوریه بودن، منابع دیگه خبری ندادن و حتی اسرائیل تا اینجا در برابر این گزارش ها موضعی گیری نکرده، نه تایید کرده یا نه رد کرده. البته طبق معمول اسرائیل بعد از انتشار خبرهایی در مورد حملاتش به سوریه سکوت میکنه، مگر چند باری که بر عهده گرفت. بنابر اون چه اعلام شد، منطقه تلال هارا در استان درعا در جنوب سوریه هدف عملات موشکی اسرائیل قرار گرفت. رویا، این منطقه تلال هارا منطقه استراتژیک است. بلندی های از مشرف بر بلندی های جولان که اسرائیل اون رو کنترل میکنه. طبق اعلامی که رسانه های دولتی سوریه، موشک هایی که پرتاب شد از سوی اسرائیل به منطقه تلال هارا اکثرشون رهگیری و منهدم شدن، اما بازیار مصطفی ثابت کردن. گفته میشه بنابر این گزارش ها تلفات مادی بر جای گذاشته این حمله و خسارت های جانی در پی نداشته.
اما ایلیا، داعش هم گویا همچنان در سوریه داره قربانی میگیره.
درسته، دیدبان اونگوش هستنده گذاشته دیروز داعش به موازی متعلق به نیروهای دولتی سوریه باشه به نظامیان متحدشون در منطقه بادیه سوریه میان استانهای حمص و دیرزور حمله کرده. این حمله و درگیری های بعد از اون باعث کشته شدن دست کم 11 تن از نیروهای دولتی و 7 تن از نظامیان داعش شده. بنابراین اعلام به علاوه اون 8 نفر از نیروهای دفاع ملی سوریه، نیروهای شبه نظامی که به عنوان نیروهای همراه دولت سوریه آموزش داده شدن، در حالی که به منطقه الفیزه در جنوب شهر دیرزور می رفتن ناپدید شدن. تا الان ارتباطی با آنها وجود نداره و احتمال میره داعش اونها رو رو بوده باشه.
و ایلیا، خبرهایی هم منتشر شده از اینکه آمریکا تحریم‌ها علیه نظام سوریه رو تشدید کرده. چه مواردی در تحریم‌های جدید آمریکا مطرح شده؟
اون چه که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، سامر فوز، یک بازرگان سوری که حامی نظام بشار اسد و جمهور سوریه هست و تعدادی از وستگان و شرکت های وابسته به امپراتوری اقتصادیش بنا به تعبیری که در تحریم ها اومده تحریم شدن. به علاوه سامر فوز، 16 شرکت و فرد وابسته به این شخص در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتن که این 16 فرد و شرکت اکثرشون در تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارن، تحریم هایی که ژانویه گذشته اعلام شد. اما به طور مشخص اگر به بعضی از مواردش اشاره کنیم، شرکت شنرژی SLA و DBS کمپانی که مقرشون در لبنان هست، وابسته به سامر فورس هستند و بنابر اون چیزی اعلام شده اقدام به خرید نفت از ایران برای سوریه می کردن در فهرست تحریم ها قرار گرفتن. به علاوه شبکه تلویزیونی لنا و هتل فور سیزن در دمشق که مالکش همین شخص آقای سامر فورس هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 14:19 هست. فرصت داریم تا یک دو خبر رو با هم مرور کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به خاطر سیاست‌هایی که او اعمال کرده اکنون کشوری متفاوت و با مشکلات زیاد است و او مایل است به حل این مشکلات کمک کند. رئیس جمهوری ایالات متحده در توصیف این مشکلات به تورم وحشتناک و سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از بازگشت از ایالت آیووا در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی گفت حکومت ایران دیگر مشکل آفرینی های سابق را نمی کند و برای حقوق آمریکا بیشتر از هر زمان دیگری احترام قائل است. رئیس جمهوری ایالات متحده مهمترین دلیل خروج دولت خود از برجام را ناکارآمدی این توافق عنوان کرد. با وجود خروج دولت ترامپ از برجام، دیگر طرف‌ها از جمله متحدان اروپایی واشنگتن بر کارایی و حفظ آن تاکید کردند. دادستانی ایالت نیوجرسی یک زن آمریکایی را متهم کرد که در انتقال غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران به ارزش $2 میلیون دست داشته است. یک مرد ایرانی با نام پیمان امیری لاریجانی نیز متهم به همکاری با این زن است که جویس الیا باکس معرفی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این دو نفر متهمند که بین بهار سال 1394 تا پاییز سال 1396 بیش از 23 هزار قطعه هواپیما از طریق ترکیه و امارات متحده عربی به ایران ارسال کردند. این قطعات از جمله با آن دست از خطوط هوایی ایران فروخته شده که از سوی ایالات متحده به عنوان تهدیدی بر امنیت ملی یا منافع اقتصادی معرفی شدند. پس از حصول برجام قرار شده بود که کمپانی های بوئینگ و ایرباس به ایران هواپیما یا قطعات هواپیما بفروشند. این توافق در تیر ماه سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام منتفی شد. تحریم های آمریکا علیه صنعت هوایی ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. و در پی اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ، پلیس این کشور به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. پلیس هنگ کنگ با تایید اخبار مربوط به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی اعلام کرد که این تصمیم در پاسخ به رفتار تظاهرکنندگان در اطراف ساختمان مجمع قانون گذاری که شورشی توصیف شدند گرفته شده است. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از توماج تاهباز.
موج تازه اعتراضات در هنگ کنگ یادآور جنبشی است که در سال 1393 شکل گرفت، مدتی در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار داشت و به انقلاب چتری معروف شد، چرا که راهپیمایان برای مقابله با اسپری فلفل پلیس چتر همراه داشتند. این روزها نیز در خیابان‌های هنگ کنگ می‌توان چترها را بار دیگر در دست جوان‌ها دید. اعتراضات تازه و اعتراضات پیشین هر دو در اصل ریشه مشترک دارند. نگرانی ها به خصوص در میان نسل جوانتر شهروندان از نزول استقلال و آزادی هایی که این منطقه ویژه اداری از آن بهره می برد و به همین دلیل نیز از سرزمین اصلی چین متمایز می شود. بار دیگر صدها هزار نفر راهی خیابان ها شدند و امروز گرداگرد اداره های دولتی منطقه جمع شدند. شورای قانونگذاری منطقه ویژه هنگ کنگ که قرار بود امروز در مورد لایحه وارد شور شود، فعلاً آن را به زمان دیگری موکول کرده است. اما رئیس امور اجرایی هنگ کنگ تأکید کرده لایحه دولت او به زودی زود به قانون تبدیل خواهد شد. مخالفان و معترضان میگویند لایحه استرداد به چین به محدودیت‌های مدنی، قانونی و حقوقی آنها می‌افزاید و چه شهروندان و چه خارجی‌ها را در معرض انتقال به چین، کشوری با سابقه نچندان درخشان در امور غذایی قرار می دهد. اما رئیس اجرایی شهر و هواداران طرح می گویند کسانی که ممکن است با حکم اعدام، شکنجه یا اتهام‌های سیاسی روبرو شوند به چین استرداد نخواهند شد. هنگ کنگ کشوری مستقل نیست، بلکه یک منطقه ویژه اداری در جنوب شرق سرزمین اصلی چین است. با این حال از سیستم غذایی، انتظامی و مالی مستقل از پکن بهره می برد و به مراتب آزادتر از جمهوری خلق چین است. ادامه اعتراضات و مسدود شدن خیابان‌ها شاید در مدتی کوتاه تأثیر چندانی بر اوضاع نگذارد، اما تجربه های پیشین نشان می دهد در صورت طولانی شدن ممکن است به درگیری و خشونت بیانجامد.
پس از گزارش توماج تاهباز فرصت داریم تا یک بار دیگه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا بپردازیم.
نظر من دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت با آقای خامنه‌ای بازی میکنه. فقط میخواد ببینه چه حرکتی انجام میده. اگه نه این رفت و آمدهای ژاپن و کشورهای دیگه هیچ تأثیری توی نتیجه‌ای که آمریکا میخواد بگیره نداره و آمریکا فقط میخواد این جمهوری اسلامی رو برداره.
تو رو خدا هر کار میکنید زودتر، دیگه خسته شدیم، دیگه توان نداریم، دیگه نای نداریم. باور کن کارد به استخون رسیده، تو رو خدا یک کاری بکنید، عمرمون تموم شد، هیچ خیر و بهره ای هم ندیدیم از این عمرمون جز به فلاکت، جز بدبختی، جز بیپولی، جز آه، جز حسرت.
تو کشوری که مدعی هستن مهد آزادی است، همه چی آزادی بیانه، روزنامه ای رو که تیتر میزنه دوراهی جنگ و صلح توقیف میکنن، بعد آقای رئیس جمهور روحانی تشریف میارن توی تلویزیون توی مصاحبه میفهمن که بله اگر آمریکا ما را بمباران هم بکند مردم مقاومت میکنن، اگر که صحبت از جنگ باعث میشه که روزنامه توقیف بشه برای چی آقای رئیس جمهور رو دستگیر نمیکنین؟ ایشون هم دارن تشویش از خانه عمومی میفهمن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همکارم بیتاب اختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیوی مجله نیمروزی است تا برای ما بگه که امروز در شبکه‌های اجتماعی چه خبر. بیتا
رویا، هشتک های زیادی داغ بود توی شبکه های اجتماعی، اما هشتکی که من انتخاب کردم برمیگرده به ابلاغ آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام های جمهوری اسلامی از سوی قوه قضاییه که بین حامیان نزدیک به حکومت و منتقدان واکنش های متفاوتی رو برانگیخته. کاربران شبکه های اجتماعی هشتک های مختلفی استفاده کردن، مثل عصر شفافیت، دارایی مسئولان، حجامت نظام و از کجا آورد، و با استفاده از این هشتگ‌ها درباره این موضوع به ابراز نظر پرداختند. کاربران نزدیک به حاکمیت از ابلاغ این قانون استقبال کردند و تعداد قابل توجهی از اونها از صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه برای ابلاغ نکردن این قانون در دوران ریاستش انتقاد کردند و گفتند که این قانون سالها بود که داشت در این نهاد خاک می‌خورد. از جمله کاربری به نام جنلی توییت کرده: از روزی که آملی لاریجانی پاشو از قوه قضاییه بیرون گذاشته هر روز خبرای خوبی می‌شنویم. شفافیت دارایی مسئولی خیلی خوبه، به شرطی که اموالی هم که به نام خاله و دایی و پسرم واشون زدن هم شناسایی بشه. هادی مظلومی هم نوشته: خوبی عصر شفافیت اینه که قرار نیست بخوری و در بری، بلکه در این دوره حتی اگه به اسپانیا هم فرار کنی دستگیر میشی و باید بیای جواب پس بدی. مهدی سعید کلات هم از دورانی به خیر یاد کرده که معدود مسئولان و مدیران و بزرگان خاص هر چقدر هم به گفته او پولدار میشدن، اما در ملأ عام رعایت می‌کردن، حداقل ظاهر زندگیشون ساده بود، اما این روزها وقاحت به حدی رسیده که اموالشون رو در چشم مردم می‌کنن و یک همینی که هست خاصی هم میگن. میثم فهیمی هم درخواست کرده که به موضوع درس خوندن فرزندان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم طی اجرای این در واقع قانون پرداخته بشه و نوشته: فرزندت کجاست؟ کجا درس می‌خونه؟ خارج؟ از کجا آوردی که تونستی فرزندت رو بفرستی خارج؟ لامصب تو ایران برای اینکه بچه‌هاشون رو بفرستن دانشگاه داخلی هم مشکل دارن.
بیتا واقعا به نظر میرسه که همه از ابلاغ این قانون استقبال کردن، هیچ منتقدی وجود نداشته؟
رویا، منتقد که به هر حال همه خوشحال میشن اگر که این قانون واقعا اجرا بشه و به دارایی مقامات جمهوری اسلامی رسیدگی بشه و خانواده هاشون، اما بودن کاربرانی که با تردید به اجرای این قانون در واقع نگاه کردن. یک کاربری به نام حواس پرت به طعنه توییت کرده: راه انداختن موضوع عصر شفافیت توسط قوه قضاییه با هدف شفافیت امور مالی مسئولان حکم پیدا کردن یه بسته پول تو کتهای قدیمی رو داره. مهدی خرامان هم نوشته: خدا میدونه حالا با شروع عصر شفافیت چه استعدادهایی از پولشویی و دزدی به نمایش در میاد. بعضی از کاربران هم ابلاغ این قانون رو در واقع یه نوع تبلیغات برای ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه توصیف کردن. یکی از اونها به نام حمید توییت کرده: سالهایی که درباره این موضوع صحبت میشه، من این همه سال فکر میکردم در نظام مقدس به دارایی مسئولان رسیدگی میشه، بعد میگن تازه قانونش ابلاغ شده، ترجیح میدم دیگه هیچی ننویسم.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. ساعت 14:29 دقیقه و 30 ثانیه است. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری، این مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. فرصت دارم تا یک بار دیگه بهتون یادآوری کنم که میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.